استراتژی های بلند مدت منابع آب ایران را تدوین و تصویب کرد. این مجموعه در قالب برنامه چهارم توسعه به تصویب مجلس وقت رسید، اما به هر تقدیر با تغییر اولویت ها هنوز متاسفانه بخش هایی از آن نیازمند اقدام و عملیات اجرایی است. اما در خصوص انتقال بین حوزه‌ای و رعایت حقوق زینفان، این قوانین در واقع رعایت نشده است. اینها مواردی بود که خود آقای دکتر اردکانیان اذعان کرده بودند و تدوین چارچوب‌های نظام تخصیص بر اساس مصالح در واقع کلی کشور رو چندین بار در جلسات متعدد بیان کردند که برای ما در واقع هم نظام تخصیص سوال هست، هم در واقع مصالح کلی کشور. این ما یک مصالح کلی کشور رو داریم، یک مصالح منطقه‌ای را داریم. خب ایشون بایستی توضیح بدن که این مصالح چیست و مرجع تشخیصش چه کسی است. اصول تخصیص بر اساس فرمودن مصلحت‌های کل کشور باشه. ما بایستی در واقع چارچوب‌های نظام تخصیص را بر اساس مصالح کل کشور تدوین بکنیم، اینو بیانش بکنیم و به یک مفاهمه مشترک در خصوص مسائل آب در ایران که در خیلی از مناطق به نوعی تنش‌زا شده است بهش برسیم. این برای ما هم خیلی مهم هست که وقتی خب ما از یک مفاهمه مشترک حرف میزنیم، بایستی اقدامات اجرایی و عملیاتی با همکاری مجلس برای رسیدن به این فصل مشترک و مفاهمه مشترک در خصوص موضوع آب و مدیریت بهینه بر منابع آب کشور که یکی از بحث‌های جدی کشور به خاطر در واقع کاهش آب کشور و این را بایستی در اولویت قرار بدند. حالا موارد دیگه‌ای که من عرض خواهم کرد خدمت شما، بحث فقدان برنامه‌های جامع و کامل در مورد امنیت کیفی آب و همچنین عدم برنامه‌های لازم برای حفظ و ارتقای این امنیت و جلوگیری از انتشار آلاینده‌های زیست محیطی، از جمله چالش‌های استان‌های کشور باش روبروست و در برخی از استان‌های همزوار و از جمله استان اردبیل تأمین آب شرب سالم و با کیفیت پایین هنوز با مشکل مواجه است. در ارتباط با بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب که امروز دولت‌ها درآمد بیشتری از آن کسب می‌نماید، که متأسفانه هنوز در این مورد اقدامات لازم انجام نگرفته، در این ارتباط کدام عوامل در تعیین و لزوم اجرایی سازی این بخش از پروژه‌ها دخیل هست؟ در ارتباط با طرح و پروژه‌های نجات آب کشور که اکثر استان‌های کشور با بحران آب و خشکسالی مواجه هستند، هنوز برنامه‌ای ارائه نشده است. یکی از مهمترین مسئله‌ای که خیلی از استان‌ها و به خصوص استان اردبیل و همینطور به نوعی مغان، دشت مغان با آن روبروست، سیاست‌های تدوین شده کلان آب وزارت نیرو با سیاست‌های کلان جهاد کشاورزی در تضاد هست. و همخانی های لازم را در زمینه برداشت آب و استفاده از آن در استان چالش های جدی وجود داره که متاسفانه تا کنون این موضوع حل نشده و استان را با مسائل جدی مواجه نموده است. شما مستحضر هستید که از منابع صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی خب در استانهای شمال غرب که 12,000 هکتارش مال آذربایجان شرقی هست و مجموعاً 74,000 هکتار هست و 62,000 هکتارش مال دشت مغان هست. امروز
3 دقیقه وقتتون باقی مونده.
چالش جدی که ما در این کلان پروژه روبرو هستیم سرمایه‌ای که از منابع صندوق توسعه ملی داره هزینه میشه و از اون طرف حدود 36,700 هکتار از اراضی دیم مغان زیر چشت آبی میره. اگر بنا به ادعای وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو در واقع حقوق قانونی در واقع دشت مغان رو در این پروژه رعایت نکنه، مطمئن باشید چالش های زیست محیطی ما در دشت مغان خواهیم داشت و من امیدوارم که حق و حقوق همانطور که در سوال هم طرح شد که حدود حقابه در واقع استان اردبیل از عرس در یک مصوبه غیر کارشناسی در سال 1392 حدود شاید 50% کاهش پیدا کرده بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی منطقه، امیدواریم که وزارت نیرو با وسعت دیدی که دارند و بر اساس سیاست ها، بر اساس قوانین، بر اساس دستورالعمل ها و با نگاه کارشناسی که ما بارها در جلسات اینها را به بحث گذاشتیم و مورد موافقت در واقع وزارت نیرو هم هست، انشاءالله یک بازنگری جدی انجام بشه که در واقع مغان از این قضیه آسیب نبینه.
تشکر میکنم.
1 دقیقه از وقتتون باقی موند.
بفرمایید جناب آقای وزیر.
آقای وزیر بفرمایید. 8 دقیقه و 50 ثانیه در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر مجدد از جناب آقای پورحسین بابت اشاره مبسوط و به جایی که به اهم مسائل مرتبط با آب در شرایط فعلی که کشور ما مثل خیلی از نقاط دنیا با موضوع تغییر اقلیم و آثار و عوارض اون مواجه هست و همچنین مثل برخی از نقاط دنیا که هنوز از بخشینگری در موضوع مهم و میان بخشی آب و مدیریت منابع آب در رنج هست مورد اشاره قرار دادن. اولا بنده اولین نکته حائز اهمیت در فرمایشاتشون که ناظر بر کمیت بالای تذکرات نمایندگان محترم به وزارت نیرو در مسائل مربوط به آب و انرژی رو در برداشت از این زاویه میبینم و تفسیر میکنم که اولا حاکی از اهمیت این دو قلمرو در زندگی تک تک شهروندان این کشور هست و ثانی بر این حاکی از ارتباط نزدیک و مستمر نمایندگان مردم با موکلینشون و البته انشاءالله شروعی خواهد بود بر مفاهمه ضروری و ملی که ما میبایست بر سر موضوع نحوه صحیح مصرف و مدیریت منابع زیست‌محیطی کشور آب و انرژی از مهمترین اونها انشاءالله برقرار بکنیم. یکی از دلایل اصلی در فاصله داشتن نسبت به اون چه که در برنامه ذکر شده و تقدیم شده به مجلس محترم شورای اسلامی این هست که ما گرفتار یک تأخیر قابل ملاحظه زمانی در اتخاذ رویکرد مناسب در برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت تحت عنوان مدیریت توأمان عرضه و تقاضا هستیم. در آبان ماه سال 1383 یعنی بالغ بر 14 سال پیش، اندکی بیش از 14 سال پیش، دولت وقت راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب رو بر اساس رویکرد مدیریت توأمان عرضه و تقاضا تصویب کرد. همان سال با استفاده از فرصت بررسی لایحه قانون برنامه چهارم توسعه، مصوبه دولت تا حدود زیادی بلکه عیناً به عنوان یک ماده قانونی در برنامه چهارم توسعه درج شد. ما در خصوص اجرای تکالیف قانونی برنامه چهارم توسعه در این زمینه عقب ماندگی داریم. در سالهای بعد از اون آنگونه که باید به این مسئله پرداخته نشد و الان سعی ما این هست که به اتکای همین توجهی که نمایندگان محترم به مسئله دارند انشاءالله سرعت بدیم و تا حدود زیادی جبران بکنیم. از جمله لوازم این تغییر روی کرد که ما بحث مدیریت عرضه و تقاضا رو هر دو رو با هم ببینیم، یک همکاری میانبخشی مؤثر در داخل سازمان دولت هست. به همین خاطر اسفند ماه سال گذشته کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مرکب از وزرا و معاونین رئیس جمهور که با موضوع آب سر و کار دارند، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن تجارت و از جمله وزارت نیرو با مسئولیت وزیر نیرو شکل گرفت. به طور منظم جلسات تخصصی این کارگروه با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه در حال تشکیل هست. تصمیمات خوبی گرفته شده. از جمله اون تصمیمات یک کار هماهنگ سه ساله میانبخش برای موضوع عرشبت که استقرار الگوی کشت مناسب از جمله در محصول برنج در استانهایی است که در حال حاضر درگیر این موضوع هستند و منابع محدود آب اونها اجازه این کار رو نمیده، که انشالله با روش‌های جایگزین ضمن حفظ معیشت کشاورزان ما بتوانیم از منابع آب به شکل مناسبتری استفاده بکنیم. کار دوم اصلاح ساختار هست در داخل تشکیلات وزارت نیرو. این کار رو بنده از پارسال در دستور قرار دادم. فعالیت‌های خوبی انجام شده. تکلیف قانونی ما بر اساس یکی از مواد قانون احکام دائمی توسعه شکلگیری مدیریت‌های حوزه آبریز هست. ما ضمن احترام به موضوع تقسیمات کشوری و قلمرو عملکرد استان‌ها و مسئولیت سنگین نمایندگان عالی دولت استانداران محترم، باید به رسمیت بشناسیم عملاً حوزه طبیعی و مرزهای طبیعی حوزه آبریز رو از این حیث مشغول کار هستیم که انشاءالله نتیجه اون این خواهد بود که همه دستگاه‌های مرتبط با آب سهم و نقش در برنامه ریزی و اجرای طرح‌ها خواهند داشت. این که من اشاره کردم مجلس محترم شورای اسلامی یک ظرفیت برای حل مسائل آب هست، الان بعد از 15 ماه خیلی قوی‌تر و محکمتر بر این باور 15 ماه قبل خود هستم. من اعتقاد دارم که در دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا همکاری نزدیک ما، مفاهمه ما با مصرف کنندگان یعنی مردم در بخش‌های مختلف به ویژه بخش کشاورزی نیازمند استفاده مؤثر از این کانال ارتباطی صحیح و از این شأن نمایندگی مردم هست. به حمدالله ترکیب نمایندگان محترم در کمیسیون آب و کشاورزی، در کمیسیون عمران مجلس و همچنین سایر کمیسیون‌های مرتبط این مسئله رو تأیید میکنه. انشاءالله سعی خواهیم کرد در قالب برنامه‌های مشترکی که داریم این معنا رو و این باور رو بیش از پیش جامعه عمل بپوشانیم. در خصوص موضوع نظام تخصیص، برنامه ما این است که هرچه زودتر، همانگونه که دیروز هم من با جناب آقای پورحسین در وزارت نیرو با هم بحث مؤثر و خوبی داشتیم، هرچه زودتر ما همایشی رو در ارتباط با مبانی تخصیص برگزار بکنیم، از کارشناسان، از دستگاه‌های زیرب، از نمایندگان محترم علاقمند و مطلع در این زمینه هم دعوت خواهیم کرد و هر جا نیاز به بازنگری در این مبانی که میبایست مبنای مفاهمه ما برای برنامه ریزی‌های آتی باشه قطعا استفاده خواهیم کرد. و اما در خصوص استان اردبیل، موضوع مهم تأمین آب شرب سالم، بحث کنترل کیفیت از اولویت‌های ما نه در این استان بلکه در سراسر کشور هست. به حمدالله با همکاری استاندار محترم و مدیران اجرایی استان و مجمع محترم نمایندگان استان اردبیل بحث‌ها و عرشبت که بررسی‌های خوبی رو داشتیم، این اولویت تام و تمام هست و انشاءالله هر جا هم که در خصوص تخصیص و بازنگری نیازمند، هر گونه بازنگری نیازمند کار ما باشه، این کار رو انجام خواهیم داد. یک فرایندی است که شروع شده، به نتایج خوبی رسیده. این نتایج به استحضار عرشبت استاندار محترم رسیده و انشاءالله در فرصت‌های برنامه ریزی شده پیش رو با تبادل لازم اطلاعات بین استان و ستاد وزارت نیرو در این زمینه به گونه ای عمل خواهیم کرد که ضمن احترام به حقابه‌های به ویژه در حوزه مرزی با کشور همسایه ما بتوانیم حد اکثر بهره برداری رو در استفاده از منابع آب به عمل بیاریم. رعایت حقابه ها در همه جا به ویژه در پایین دست خواهد شد و امیدوار هستیم که انشاءالله این سوال، تذکراتی که داده شده و سایر توجهاتی که نمایندگان محترم به موضوع آب دارند مشوق و انگیزه بیشتری برای خدمتگزاران مردم در وزارت نیرو باشد که این امر مهم و حیاتی رو به ویژه در این ایام که با محدودیت منابع آب مواجه هستیم به شکل مؤثرتری دنبال بکنیم. من مجدداً
آقای وزیر وقتتون
جناب آقای پورحسین در این زمینه و توجه و همکاری که داشته و خواهند داشت تشکر و قدردانی میکنم. سپاسگزارم.
متشکرم آقای دکتر.
آقای پورحسین چقدر زمان دارن؟ یک دقیقه زمان دارید.
بعد از من آقای وزیر صحبت میکنن
یا نه؟ دیگه وزیر استفاده کردن از وقتشون.
بسیار. در مورد خب دو تا نکته حالا عرض میکنم،
یک مقدار بلندتر.
بله، در مورد حالا یه بحثایی با جناب آقای دکتر اردکانیان داشتیم که ایشون فرمودن در حوزه آب مصلحت اندیشی، در واقع اگه مصلحت اندیشی غلطی نباشه، در انتخاب مقیاس مصلحت اندیشی خطا نکنیم کار درستی کردیم. یه جا هم بالاخره فرمودن که هیچ مصلحتی غیر از کارشناسی برای مجمع وزارت نیرو وجود ندارد. خب بحث مصلحت اندیشی یک بحثی هست، بحث در واقع نظرات کارشناسی یه بحث دیگه است. در بحث مصلحت اندیشی خب بین استانها رعایت سیاستها، قوانین، مقررات، دستورالعملها، حکومت‌ها الزامی است. اما برای مصلحت اندیشی برای کل کشور، بله، بنده هم اینو میپذیرم که به خاطر اینکه وضعیت الان آب وضعیت نابسامانی است، مصلحت اندیشی برای کل کشور نیاز و ضروری است. انشالله که آقای اردکانیان اردکانیان بخشی از این مسائل رو که پذیرفتن که وزارت نیرو بتونه با همون مفاهمه که فرمودند و سند جامع مدیریت آب کشور رو به زودی انشالله تدوین بکنه تا نمایندگان واقعا دغدغه در واقع طرح چنین سوالاتی رو
خیلی ممنون متشکرم. پس با این حساب شما آقای پورحسین شغلان قبول کردید که جناب آقای وزیر انشالله این برنامه‌ای رو که تعهد کردن رو اجرا بکنند و از رأی گیری هم صرف نظر میکنند. خیلی ممنون و متشکرم.
برگزار شده و ادامه داره انشالله انجام بشه.
خیلی ممنون متشکرم. دستور جلسه رو ادامه میدیم.
یک اعلام وصول داریم آقای دکتر.
بفرمایید اعلام وصول رو.
یک فقره
از آقای وزیرم خیلی ممنونم.
یک فقره لایحه دولت به صورت عادی اعلام وصول می شود. لایحه اصلاح بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دستور جلسه ادامه دستور جلسه رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه رسیدگی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور، آقای رئیس اگر اجازه بفرمایید من ماده 8 رو جهت بررسی قرائت کنم. بله ما هنوز دستورمون تمام نشد آقای دلخوش، تمام بشه بعد از این. ماده 8: سازمان که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2187 تشکیل شده بود، مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثر بخشان را بر عهده دارد. رئیس سازمان از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل 7 سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند، برای یک دوره 5 ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم وزیر کشور منصوب می شود. تفسیر 1: ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به پیشنهاد سازمان متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار پس از طی مراحل قانونی و تایید سازمان اداری به استخدامی کشور طراحی و تصویب می شود. تفسیر 2: رئیس سازمان به ترکیب اعضای شورای عالی مشروع ذیل اضافه می شود. الف: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع حکم ماده 3 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/151 با اصلاحات و الحاقات بعدی. ب: شورای عالی حفاظت محیط زیست، موضوع حکم ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/153 با اصلاحات و الحاقات بعدی. پ: شورای عالی آب موضوع حکم ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 6/10/179 با اصلاحات و الحاقات بعدی. ت: شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده 10 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب 30/3/150 با اصلاحات و الحاقات بعدی. پیشنهاد حذف آقای قاضی پور مطرح میکنید؟ میکروفون آقای قاضی پور رو باز کنید.
132:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد به محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و قبولی عزاداری ایام فاطمیه، همکاران از این ماده 3 بخش دارد. اول میگه نحوه تعیین رئیس سازمان، دوم ساختار سازمان، سوم وظایف رئیس سازمان را بیان میکند. اولا نوشته 7 سال سابقه کار تخصصی، کجا کار کند، کدام واحد اینجا ایپام دارد آقای گازاده، کجا در دانشگاه، در وزارت کشور استاندار بودن، فرماندار بودن، وزیر بودن، وکیل بودن، تخصصش چیه؟ ما الان چه تخصص زیرشناسی؟ ما مدیر بحران میخواییم، فرد شجاع میخواییم، فرد نه ترس میخواهیم، تزه وظایف فشار به نحو احسن با قدرت اقتدار در زمان حادثه بیان کند. این نیاز به رشته ندارد، ممکنه یک شخص تحصیل کرده فیزیک یا ریاضی باشد که هیچ اعتماد به این کار نداشته، ولی آدم مقتدر است، یا یک روحانی حوزه باشد که آدم معلوماتدار و شجاعی است. این یک اشکال. دومین اشکال، 5 سال یک نوبت یا 2 نوبت آقای قاضی‌زاده. ایپام دومش این که برای یک دوره است یا 2 دوره انتخاب میشه، اینجا ایپام دوم است. سوم، ساختار را معرفی کرده. ساختار که لازم نیست، نقاط بحران ما، حوادث ما در یک مقطع زمان رخ میدهد که مدیریت بحران با قدرت با اختیارات تام میاد وارد صحنه میشه. آقای پزشکیان اینجا نوشته رئیس سازمان در 4 تام عضو بشه، یعنی زمینگی بشود. مدیریت بحران شخصی است، زیرنگ، چابک، کاری. شما وقتی که اینا عضو 4 کمیسیون تخصصی میکنید، یعنی زمینگیر میکنید، یعنی بروکراسی را حاکم میکنید. الان رئیس مدیریت بحران یک آدمی است، همیشه گوش به فرمان نظام است، در جا خودش را به صحنه میرساند. اگر ما این را زمینگیر کنیم، عضو 4 کمیسیون کنیم، حتما نمیتواند به کمیسیون ها برود، در نتیجه از کار میفتد. لذا ما به تا این که رئیس مدیریت بحران را اختیارات زیاد بدهیم، بگیم در زمان حادثه تمام ماشینات، لات، پلیس را، نیروهای امدادی هلال احمر، اوژانسا در اختیار مدیریت بحران در اون مقطع حساس قرار بگیرد، بروکراسی را حاکم میکنیم. در نتیجه 5 دقیقه وقت دارم آقای رئیس، که نمیتواند مدیریت. ما میخواهیم برای کشور تصمیم بگیریم، از سیل بلای شناخته شده، CVH بلاش آزموده شده است. لذا مدیر بحران میخوام با اقتدار بالا، با قدرت بالا، شجاع، نه اینکه بیام تحصیلات دانشگاهی باشد، 5 سال باشد، 7 سال باشد. یعنی شما 7 خانه ایجاد میکنید، افراد قوی قدرتمند نشود. من آقای قاضی‌زاد از تالی تو ایپامم خواستم نماینده کمیسیون و دولت بیاد بگرد ایپام اول 5 سال سنگ نوبت و سر 7 سال فرشته تحصیل کجاست که ایت نشده است. بهش خانم فاطمه زهرا یا زهرا.
خب مخالف.
مخالف جناب آقای حاجی شماره 11 بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از آقای قاضی پور که به هر حال از نمایندگان دلسوز هستند، منتها اشکالاتی که این برادر عزیز داشتن اشکالات جزئی بود که به نظر میرسه در حذف جز یا اصلاح میتونست مورد توجه قرار بگیره. ببینید عزیزان، ما چندین سال هست که در موضوع بحران و مدیریت اون قانون نداریم، یعنی همین الان که با هم صحبت میکنیم کشور در این خصوص قانون نداره، چون قانون آزمایشی بوده، زمانش انقضا شده و الان در بیقانونی در این موضوع به سر میبریم. پس بنابراین ضرورت داشته که این قانون بیاد به صحن و مصوب بشه و دولت محترم هم لایحه‌اش رو آورده. خب در این ماده که پیشنهاد حذفش داده شده، اصل در واقع قانون اینجا آمده، گفته چی؟ به هر حال موضوع سازمان رو تعیین تکلیف کرده، گفته که برای مدیریت بحران یک سازمانی تشکیل بشه. خب اگر ما این سازمان رو از این قانون حذف بکنیم چی باقی میمونه؟ اصل موضوع، محور موضوع تشکیل این سازمان هست و اصلاحاتی که در موضوع ساختار و سازمان این موضوع در سازمان مدیریت به وجود اومده و در اینجا آمده. نکته بعدی این که بسیار دقیق آمده و رئیس سازمان رو عضو برخی از شوراهای عالی کرده که بسیار حضورش در اونجا برای تصمیم گیری ها، برای پیش بینی بحران ها و پیشگیری از اونها و ارائه برآوردها لازم هست. یکی از اونها در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هست. اونجا وقتی حضور پیدا بکنه میتونه در خصوص مسائل شهری در رابطه به اینکه چگونه ساماندهی بشه، چگونه ساختمان ها روی زمین مستقر بشه، تا پیشگیری بکنه از حوادث و بحث استحکام بنا و غیره، بتونه نقطه نظراتش رو ارائه بده.